اومدیم هم اینجا کفاشی میکنیم، خانم کرانشی نیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
امروز یکی از معضلات کلان شهرها به ویژه ابر کلان شهرهایی مثل تهران، شهرک‌های حاشیه نشین و به نوعی اقماری بوده که معضلات آن مستقیماً بر روی شهر متن تاثیرگذار است و بعضاً هزینه‌های گزاف و غیر قابل جبرانی را بر پیکره شهر تحمیل می‌کند. راهکارهای علمی و مهندسی شده به منظور زدودن بافت‌های غیر استاندارد شهرهای حاشیه نشین کدامند و نهادهای مسئول چه سیاست‌ها و مأموریت‌هایی را از این منظر در دستور کار دارند؟ مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی در زمینه بافت نامتجانس شهرهای حاشیه‌نشین و تبدیل آن به شهرهای امن و استاندارد کدامند؟
روستایی در حاشیه منطقه آزاده چابهار.
توراری که شما می‌بینید اینا حکم دیوار رو داره، محدوده رو مشخص کردن. یعنی هر کسی حریمی برای خودش مشخص کرده.
این روستا چند خانوار جمعیت داره؟
جمعیت زیادی، بیشتر غریبه اینجا.
روستایی که بخش عظیمی از جمعیت آن بر مبنای مهاجری نیست که از جای جای استان به چابهار آمدند.
یواش یواش داره به سمت کو تقریبا ساخت سازه هی داره ادامه میده. الان شو اون تصویر اون بالای کو رو ببین، طرف ارتفاعات کو رو هم دارن یواش یواش صاف میکنن، داره ساخت سازش انجام میدن.
در 10 سال اخیر چابهار به دلیل جذابیت های اقتصادی و بندر با مهاجرت های بی رویه روبرو بوده.
اهل کجایی؟
ایران شهر
هستی؟ از ایران شهر اومدید اینجا برای چی؟
برای سیاحتی.
این پنکه ها ما زندگی کردیم، این پنکه کتاب است ما مرد شگر
با همین نخاله ها اومدن دوباره خونه ساختن.
اونی که تصرف کرده، اونی که ابا اجدادی اینجا نشستن، متاسفانه قاطی شدن. الان ما درخواستی داریم از مسئولین که هر چه سریعتر بیان یک جلو این ساخت و سازه هایی که به شدت داره زیاد میشه گرفته بشه، کنترل بشه و یه سازماندهی اینجا صورت بگیره.
این مهاجرت ها نیاز به خدمات رو چندین برابر کرده.
جمعیت روستا 5000 نفر بوده، این نوترانس پیش بینی کردم واسه 5000 نفر نوترانس اینجا استقرار کردم. الان جمعیت روستا شده 20500 نفر، منطقه هنوز همون نوتا ترانس بیشتر نشده.
آب هست، نه برق هست، چه وضعیتی داره؟ برگ هم ببینه، جادو هم ببینه، کوچه اشکال هم ببینه.
سیما کلن برق داره، هر یه رشته سیم به یه خونه میره.
نگران نمیشه بچه هاتون بیان بیرون تو کوچه؟
مجبوره
به خاطر نبودن برق، درش بسته قفله، مردم اینجا در مضیقه هستن از نظر بهداشتی.
حاشیه نشینی در چابهار به معضل بزرگی تبدیل شده.
کلا اینا منابع طبیعی بوده و یه تعدادم کشاورزی. خروش فکر میکنم 300-400 هکتار باشه.
یه روستای 3000 نفر جمعیت داره که حالا هر کاری هم بکنی از هر طرفو بگیریم جمع نمیشه.
و البته سپاه مدیریت جهادی رو در این روستا شروع کرده.
به دنبال این هستیم که انشالله کارگاه های توانمندسازی رو در سطح منطقه فعال کنیم، کارگاه های آموزش بهداشت رو در سطح منطقه فعال کنیم، کلاس های نهضت سواد آموزی رو انشالله برنامه ریزی کنیم و ریشه کنی کنیم بی سوادی رو در سطح منطقه.
این پارچه رو سپاه میار بسیج با نخش با امکانات شما میدوزیم تو مرتب اینا رو میبره میپروشه پولش با میده. یک ماه دو ماه میشه بسیج اینجا اومده، الحمدلله همه جا کمک کرد.
افزایش روند حاشیه نشینی قم رو به بزرگترین روستای کشور تبدیل کرده.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، با یکی دیگه از برنامه‌های هاشور در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه رشد بی‌رویه و نامتجانس بافت شهرهای حاشیه نشین هستش. ما در این برنامه قرار هستش که به گفتگو بشینیم با کارشناسانی که در این زمینه صاحب نظر هستن و مقالات و پژوهش‌هایی رو دارن و میتونن به ما در رابطه با اینکه چرا شهرهای حاشیه نشین تشکیل میشن، آیا راهکار علمی برای مقابله با این وجود داره؟ امروز برای این مسئله بهتر هستش که جلوی حاشیه نشینی گرفته بشه یا اینکه اونها بهشون خدماتی داده بشه صحبت خواهیم کرد و نظراتشون رو خواهیم پرسید. من محمد فیروزی، موجی و کارشناس این برنامه، گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر موسی حاجیانی، مدرس دانشگاه تربیت مدرس، و آقای دکتر محمد رضا علی محمدی، عضو کارگروه حاشیه شهر اندیشکده حکمرانی انقلاب اسلامی، که تا دقایق دیگر گفتگوم آغاز خواهد شد. اما قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، میخوام خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم که شما برای شنیدن این برنامه علاوه بر گیرنده‌های رادیوییتون میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون موقع پخش برنامه‌ها رو شنونده باشید. علاوه بر این، فایل‌های صوتی هم روی این اپلیکیشن بعد از پخش برنامه بارگذاری میشه که میتونید اونها رو هم دریافت کنید و در موقع مناسب شنونده باشید. همکاران عزیز و محترم من در سایت رادیو گفتگو هم این فایل‌ها رو روی سایت بارگذاری می‌کنن، از ضمن اینکه متن برنامه‌ها هم تنظیم میشه و هر کدوم از کارشناسان نظراتشون در اونجا ساعاتی بعد از برنامه انعکاس پیدا می‌کنه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمانان این برنامه آقای دکتر موسی حاجیانی، مدرس دانشگاه تربیت مدرس هستن که ایشون معتقدن دو تئوری برای جلوگیری از رشد بی‌رویه بافت حاشیه‌نشین وجود داره. اول، دادن امکانات به این مناطق و تبدیل این مناطق به شهرهای جدید، و دوم، جلوگیری کردن از توسعه چنین مناطقی. آقای دکتر علی محمدی اعتقادشون این هستش که خود حاشیه‌نشینی یک معضل دوگانه رو در واقع ایجاد کرده و این مناطق با دو موزل مواجه هستن. یکی مهاجرتی که از روستاها به مناطق حاشیه نشین صورت گرفته و دوم مهاجرتی که از شهرها به مناطق حاشیه نشین داریم. من ضمن عرض سلام به هر دو کارشناس برنامه، قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنم این رو هم عرض بکنم که سروان دکتر مهدی حسینی‌زاده، کارشناس و پژوهشگر نیروی انتظامی شرق استان تهران، هم مهمان این برنامه هستند که ضمن عرض سلام خدمت همه این بزرگواران، میخوام از آقای دکتر حاجیانی بپرسم که به نظرتون آقای دکتر بین این دو تئوری که مطرح کردید، ضمنی که در ابتدا کمی این رو بازش بکنید، بفرمایید که کدوم یکی از اینها رو ما میتونیم اولویت بیشتری بهش بدیم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همچنین دست‌اندرکاران محترم. ببینید، موزل شهرهای حاشیه‌نشین در تمام کشورها و در جوار تمام شهرهای بزرگ وجود داره. رویکردی هم که وجود داره در هر دو حالت در حال انجام هستش، یا ما میایم در واقع بافت‌هایی رو که الان به صورت نامنظم و پراکنده هستن، به صورت لکه‌هایی در اطراف شهرهای بزرگ هستن، به صورت یک نقطه متمرکز در میاریم، ساماندهی میکنیم، معمولا باعث تشکیل یک شهر جدید میشه، ارگانهایی مثل اون در واقع شرکت شهرهای جدید متولی میشه و ارگانهای دیگه میان و شروع میکنن خدمات رو ارائه دادن، مثل خدمات زیرساختی مانند آب، برق، تلفن، فاضلاب، و در واقع یک ساماندهی انجام میشه که از یک سری نقاط پراکنده‌ای که از نظم و شکل و شمایل خاصی برخوردار نیستن، ما میرسیم به یک بافتی که تشکیل یک شهر حاشیه‌ای رو میده. این یک رویکرد هستش و در جوار خیلی از شهرهای بزرگ هم انجام شده. تجربهش رو ما در ایران هم داریم، که حالا شهرهایی که اطراف تهران تشکیل شدن یا اطراف شهرهای دیگه‌ای که تشکیل شدن.
بذارید از آقای دکتر علی محمدی با توجه به این موضوعی که مطرح کردین، این مهاجرت‌ها و اون در واقع دو موزل رو هم من بپرسم. آقای دکتر علی محمدی، خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم. بفرمایید که این مهاجرت‌های در واقع دوگانه‌ای که بهش اشاره می‌کنید به چه صورتی هست؟ چرا ما مهاجرت مثلا از شهرهای مثل تهران به مناطق حاشیه‌ای رو یک موزل بزرگتر میبینیم؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خدمت شما عرضم که دو تا موزلی که بنده عرض کردم، طبق بررسی هایی که حالا تیم کارشناسی ما انجام داده، ما یک مهاجرت از روستا به شهر داریم و یک مهاجرت از شهر به حاشیه، که هر دو هم به حاشیه نشینی منجر شده. منتهی مراتب بحثی که بیشتر روی حاشیه نشینی تاکید میشه همه جا، بحث مهاجرت از روستا به مناطق حاشیه هست، در صورتی که توی چند سال گذشته علل خصوص دو سال اخیر تقریبا از 20% حاشیه نشینی مناطق شهری به حاشیه تبدیل شده به 50%، که امسال اگر جلو این گرفته نشه، ما سال دیگه با یک فاجعه‌ای به این زمینه روبرو خواهیم بود. دلیل اصلیش رو هم که فکر کنم هم مستحضر باشن که افزایش 40-100% اجاره بها تو این دو سال اخیر هست.
دلیل. یعنی شما ریشه در واقع حل این مسئله رو حداقل برای شرایط اورژانسی فعلی یه مقداری سیاست گذاری تو بحثای اجاره‌ای و اینها میبینید، درسته؟
به نظرم الان رویکرد از مهاجرت از روستا به حاشیه باید فعلا به صورت فورس ماجور بیاد روی بحث مهاجرت از شهر به حاشیه هست و دقیقا هم راهکار روی تقویت بحث مستاجرین هست که سازوکاری تهیه بشه که خلاص مستاجرین بتونن حداقل در همون جایی که هستن ساکن بمونن.
بسیار خوب، حتما راجع به این موضوع بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد. اما من خدمت جناب سروان دکتر مهدی حسینی زاده کارشناس و پژوهشگر نیرو انتظامی شرق استان تهران هم سلام مجددی عرض میکنم. میخوام از شما این رو بپرسم، نتایج و دستاوردهای پلیس در زمینه حاشیه نشینی مشکل اصلی رو در کدوم بخش ها نشون میده و شما که اونجا در واقع حضور دارید چه مشکلاتی رو بیشتر براتون برجسته هست؟
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه عزیزان شنوندگان برنامه و همچنین کارشناسان محترم برنامه و حضرت عالی همکاران شما.
متشکرم.
من قصد دارم که بیشتر از منظر امنیتی و انتظامی به موضوع بپردازم. همونطور که کارشناسان محترم برنامه فرمودن، حاشیه نشینی یه پدیده اجتماعی که اختصاص به اصل فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اثار گذشته داشته و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همیشه وجود داشته. کشور ایران از این پدیده مصوب نمونده، اما شرایط حادی که در برخی از کشورها از جمله برزیل، هندوستان، پرو و برخی کشورهای آفریقایی وجود داره در کشور ما به اون شدت در ما شاهدش نیستیم. در وقوع جرم، مادام ما بحث امنیت اجتماعی رو میخوام بهش بپردازم، در وقوع جرم قطعا محیط اجتماعی تاثیر بسیار زیادی داره و جامعه شناسان و حقوقدانان و نتایج پژوهش‌هایی که در این حوزه اتفاق افتاده مبین تاثیرگذاری محیط در وقوع جرائم هستند. محلات و مناطق حاشیه‌نشین مستعد ارتکاب جرم هستند. تعداد زیاد افراد نیازمند و بیکار، سطح پایین سواد، به فقدان روشنایی کافی در معابر، وضعیت جغرافیایی بعضی از این مناطق باعث میشن که بسیاری از مجرمین به راحتی در اونجا پناه بگیرن و تا زمانی که این عوامل زمین‌ساز وجود داشته باشند این مناطق بالقوه جرم‌خیز خواهند بود. بسیاری از این افراد در این مناطق حاشیه‌نشین برای پیدا کردن کار به مراکز شهرها مراجعه می‌کنند. با توجه به فقدان تخصص و مهارت کافی عمدتاً به کارهایی مثل دست فروشی، پهن کردن بسته‌ها، سیگار فروشی، کار در میادین تروبار و غیره می‌پردازند. این مشاغل غیر تخصصی و زائد هم به عنوان یک عامل سوق دهنده به سوی جرم عمل می‌کنند. طی مطالعاتی که تو این حوزه انجام شده، بحث‌های بهداشتی و اخلاقی، شیوع بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز و غیره، حتی سرقت، قتل عمد، نزاع‌های دست جمعی، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مواد الکلی، همه اینها تو این مناطق حاشیه نشین بسیار پررنگ‌تر شاهدش هستیم. حالا اگه من به صورت موردی چند مورد بخوام بررسی بکنم، اگه ما علل سرقت رو بیایم بررسی بکنیم، فقر و نیاز مالی، بیکاری، اعتیاد، انتقام‌جویی، کینه و حسد جز مهمترین علل سرقت هستند که همه این موارد در مناطق حاشیه‌نشینی پررنگ‌تر دیده میشه. یا قتل عمد، اگه عللش رو بررسی بکنیم، تعارض خورده فرهنگ‌ها، خصومت‌های دیرینه، سودجویی، تحصیل اموال، جریحه‌دار شدن، غیرت و آبرو، اعتیاد و غیره مهمترین علل قتل عمد هستند که باز هم این علل و عوامل در مناطق حاشیه‌نشین بیشتر دیده میشه.
خب آیا حسین زاده، من اگر در واقع حداقل بخشی از مشکلات حاشیه‌نشین رو که شما اشاره کردین، استنباط شخصی اینه که در فرامتن صحبت شما میتونه این قرار داده باشه که قرار بگیره که این مناطق اگر یک سری توجهات و یک سری در واقع زیر ساختاش اصلاح بشه، به خودی خود خیلی از جرمهایی که باعث حالا پناهنده شدن این مجرمان اونجا شده شاید کاهش پیدا بکنه.
بله، الان من وقتی که رسیدیم به بحث راهکارها، اونجا خدمت رو عرض می کنم که خیلی از راهکارهایی که در این حوزه وجود داره اشاره میکنه به همون مواردی که شما مطرح کردید.
خب
حالا بذارید... من به همین بسنده میکنم.
بله بله، بذارید در واقع چون میخوایم بحثا تعاملی پیش بره، بذارید بله. نظر آقای حاجیانی رو راجع به این صحبت ها بشنویم و من خواهشم که دارم این که در خلال بحث هر کدوم از کارشناسان اگر تو خواستن نظر در واقع متقابلی داشتن وارد بحث بشن که ما تا آخر برنامه هم بتونیم از نظرات همه استفاده بکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنونم و استفاده کردیم. من یه صحبتی که داشتم به اصطلاح بحث‌های مانند اجاره یا کلن بالا رفتن هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ بخصوص در ایران که در سالهای اخیر خیلی این قضیه سنگین شده، خب باعث شده که مهاجرت معکوس شکل بگیره، خیلی از شهرهای مثل تهران به شهرهای اطراف کوچ کنه.
بله.
ولی خب مسئله ای که من فکر میکنم که به اصطلاح اگر در کنار این شرایط زندگی که سخت تو شهرهای بزرگ، جذابیت در شهرهای حالا متوسط یا شهرهای کوچک یا شهرستانها ایجاد بشه، افراد به جای اینکه کوچ کنن از شهر کلان شهری مثل تهران به شهرهای حاشیه‌ای، خب به شهرستان‌ها کوچ میکنن، به شهر خودشون برمیگردن و اونجا خیلی از این معضلات هم اصلا به صورت در واقع نانوشته اصلا حل شده هست. حالا چیزی که ایشون فرمودن، من میخوام اینجوری پیشنهاد بدم که اگر ما فقط رو بحث اجاره بها کار کنیم، نه این که بد باشه، اون خوبه، ولی شاید اگر ما روی این کار کنیم که بالا رفتن اجاره باعث شده که یک عده از شهرهای بزرگ به شهرهای حاشیه‌ای در واقع پناه ببرن به خاطر شرایط زندگی، و ما به جای اینکه بیایم مشکل اجاره رو حل بکنیم که مجددا اونا رو برگردونیم و ممکنه چند سال بعد مجددا همین اتفاق دوباره بیفته، کاش یه سر عمیق‌تر بتونیم کار بکنیم و بگیم این افراد که الان شرایط زندگی در تهران براشون مشکل شده و مجبورن در اطراف تهران زندگی کنن و احتمالاً به خاطر کار شاید مجدداً هنوز به تهران یک نقطه اتصالی دارن که از تهران زیاد فاصله نمیگیرن، ای کاشون جذابیت رو ما در شهر خودشون براشون ایجاد بکنیم که اگر میخوان از تهران به یک شهری کوچ کنن در اطراف تهران و با اون شهر زندگی کنن، به شهرستان خودشون اصلا کوچ بکنن.
خب آقای دکتر علی محمدی، شما با این دیدگاه چقدر همراه هستید؟ اینکه الان با توجه به اون نقطه حالا اورژانسی که در مورد اجاره اشاره کردید، الان زمان این هستش که ما سیاست هامون رو برای این به این سمت ببریم که شهرهای خود این افراد جذابیت پیدا بکنه، یا اینکه در این مناطق شما حالا راهکار مد نظرتون هست، پیشنهادی مد نظرتون؟
عرض احترام خدمت کارشناس. خدمت شما عزیزان که ببینید، چیزی که جناب دکتر گفتن یه مقداری بحث فکر میکنم دست نیافتنیه فعلا، یعنی خیلی رویایی دارن میگن این رو، چون سالهاست ما داریم این رو میگیم که حالا شهرستانهای خودشون مثلا همین روستاها که میگیم مهاجرت رو بگیریم و روستا تبدیل به جایی بشه که مهاجرت معکوس رخ بده بهش، یه مقدار این رویاییه. عرض که بنده داشتم گفتم فعلا در حالت فورس چیزی که تو این دو سال اخیر اتفاق افتاده، مهاجرت از کلان شهری مثل تهران به حاشیه های شهر هست و فعلا باید ما به صورت فورس یک طرحی رو و یک کار رو انجام بدیم که حداقل بتونن اون کسایی که الان میخوان به حاشیه شهر برن حداقل امسان در همونجا بمونن. حالا اینی که ما بیایم شهرها رو، بله اون خیلی خوبیه، ما بتونیم شهرها رو جذابیت ایجاد کنیم که مردمی که کوچ کردن به کلان شهر دوباره برگردن به شهرهای خودشون، کما اینکه اگر این قضیه که آقای دکتر عرض کردن رو بررسی کنیم، ببینیم که بیشتر کسایی که اومدن و در داخل شهر تهران الان مستقر شدن یا کارمند دولتی هستند یا به هر حال یک حداقل درآمدی دارند که در شهری مثل تهران میتونن گذران زندگی انجام بدن و طبیعتاً اون درآمد رو در شهرستان خودشون نخواهند داشت. حالا من
سوالم از دکتر یه نکته هم هست، این درآمد رو در شرایط فعلی خیلی ها ندارن، مثلا اونی که اومده تهران داره دست فروشی میکنه، بله. اگر در شهر مادر خودش، در شهر اصلی خودش شرایط کاری داشته باشه،
الان حاشیه نشینه آخه.
آره حاشیه نشینه.
بله اون الان حاشیه نشینه. ما داریم بحثمون در مورد کسایی هست که الان میخوان از شهر به دلیل اجاره بهای سنگین و مخارج سنگین کوچ کنن به حاشیه شهر. و نکته بنده در مورد این قشر از جامعه هست که الان مثلا ما سال دیگه دوباره 20% افزایش حاشیه نشینی داریم، منتهای مراتب نه از جنس مهاجرت از روستا و شهرهای دوردست پایتخت به حاشیه های پایتخت، از پایتخت به حاشیه های شهر. توی این حوزه من دوست دارم ببینم که آقای دکتر نظرشون دقیقا آیا هنوز بر همین هست.
خب بشنویم نظر آقای دکتر حاجیانی رو.
خواهش میکنم. منم متقابلا عرض سلام، خسته نباشید میگم خدمت های دکتر و خوشحالیم که خدمتشون هستیم امروز رو. چیزی که آقای دکتر فرمودن من هم قبول دارم، ایجاد جذابیت در شهرهای دیگر و در واقع اینکه این قضیه باعث بشود که مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک در انجام بشه کار واقعا سخت و هزینه بریه، نیاز به یک سیاست گذاری ها هم داره. اما از اون طرف خود موزل اجاره هم از اونجایی که شاخصهای زیادی داره که بر این موزل تأثیر گذارن، از شرایط اقتصادی جامعه تا تأثیر شاخصهای اقتصادی، تورم، مسائل این قبیل، که ما اگه بخوایم اون رو هم تعدیل بکنیم باید بر تمامی این شاخصها یا حداقل بخش زیادی از این شاخصها بتونیم تأثیر گذاری انجام بدیم. خود حتی من فکر میکنم حل کردن مشکل اجاره در شهرهای بزرگ دست کمی از در واقع حل کردن مشکل جذابیت شهرهای کوچیک نداره و توی شهرهایی مثل تهران علارغم همه تلاش‌هایی که میشه که اجاره از یه سقفی بالاتر نره، ولی تقریبا میشه گفت این قضیه اتفاق نیفتاده، ناموفق بوده تلاش‌ها و همچنان اجاره سیر صعودی داره، به خاطر اینکه بعضی چیزهای اقتصادی مثل اجاره با بحث عرضه و تقاضا و سایر شاخص‌های اقتصادی که در واقع در حال نوسان است تو کشور ما و رو به صعودی هستش تغییر می‌کنه. به خاطر همین با برخوردهای سخت یا بعضن قانون‌گذاری علارغم اینکه تلاش می‌کنن افراد مسئول که بتونن این قضیه رو مهارش بکنن، ولی تحت این چند ساله که ما می‌بینیم تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده. نهایتاً شاید نوع قرارداد عوض شده باشه، ولی در خود ماهیت واقعی قرارداد و اون رقمی که بین موجر و مستأجر داد و ستد میشه نه تنها تفاوت ایجاد نشده که سیر و سودیش همچنان هم داره ادامه میده. من خلاصش بکنم این که خود کنترل اجاره بها و یا کنترل هزینه های سربار زندگی در شهرهای بزرگ و کم کردن از اون هم دست کمی از ایجاد جذابیت در شهرهای کوچیک نداره و خود این هم قضیه یه مقداری شاید همون حالت رویایی یا دست نیافتنی باشه که تمام تلاش هایی رو هم که دولت در این چند سال انجام داده تا الان نتونسته آنچنان توفیقی رو توی این قضیه حاصل بکنه.
متشکرم. شما برنامه حاشور رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. ما گفتگو داریم میکنیم با آقای دکتر موسی حاجیانی، مدرس دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر محمد رضا علی محمدی، عضو کارگروه حاشیه شهر اندیشکده حکمرانی انقلاب اسلامی، و جناب سروان دکتر مهدی حسینزاده، کارشناس و پژوهشگر نیروی انتظامی شرق استان تهران. برای اینکه نظراتتون رو راجع به این برنامه با ما در میون بگذارید، از طریق سامانه پیامکی 301035 ما شنونده نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. ضمن اینکه شماره تلفن 162 هم در رابطه با همه برنامه‌های صدا و سیما از جمله این برنامه شنونده نظرات شما هست. برای اینکه این برنامه رو دریافت بکنید علاوه بر گیرنده‌های رادیویی میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌ها رو هنگام پخشش شنونده باشید و یا فایل‌های صوتی رو دریافت بکنید و در زمان دیگری اونها رو بشنوید. اما بریم سراغ آقای حسینزاده. من میخوام از خدمت شما بپرسم آقای حسینزاده، به هر حال موضوعاتی که داره الان مطرح میشه و ما حالا باید در ادامه هم باز بیشتر بهش بپردازیم به نوعی متوجه سیاست گذاری هاست، اما شما در نیروی انتظامی با خود مسئله مواجه هستید و برای اون چه که داره اتفاق میفته و اون بافت های حاشیه‌ای که حالا به نوعی نیرو انتظامی مسئولیت تامین امنیت رو در کل کشور و اونجاها داره با مسائلی مواجه هستید، از نظر شما چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه آنچه که امروز اتفاق افتاده حل و فصل بشه؟
بله، من خدمت اساتید عزیز عرض کنم که پاشی نشینی معلول طبیعی توسعه است و گریز ناپذیره. یعنی ما هر اقدامی هم انجام بدیم در همه کشورهای دنیا ما شاهد این پدیده هستیم و نمیتونیم به صورت کامل این پدیده رو حل بکنیم و حتی بعضی از کارشناسان هم معتقدن که این نمیتونه خیلی هم بد باشه برای جوامع، ولی نوع سیاست‌گذاری هایی که انجام میشه برای برخورد با این پدیده میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. حاشیه نشینی عمدتا در اثر مهاجرت جمعیت جویای کار و رفاه و همچنین گریزان از روستاها و شهرهای کوچک به دلیل دافعه هایی که داره، یعنی شهرستان های کوچک روستاها اگه دافعه نداشته باشه و جذابیت کافی داشته باشه این پدیده اتفاق نمیفته، و یا همونطور که جناب دکتر علی محمدی اشاره کردن به دلیل پسرانده شدن فقرا از درون شهرها به حاشیه اون به وجود میاد. اما اگه ما بتونیم ساماندهی حاشیه نشینی رو انجام بدیم و امکانات مورد نیاز حاشیه نشینان رو فراهم بکنیم، فاصله و خلایی که بین شهرهای بزرگ و این مناطق اتفاق افتاده رو از بین ببریم، با مشارکت و همدلی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبطی که در این حوزه وجود دارن، ما میتونیم تأثیرات مخربی که حاشیه نشینی داره میتونیم کمتر بکنیم.
خب آیه حسین زاده، شما این بحث مشارکت و همدلی بین سازمان‌ها رو که اشاره میکنید، یعنی آیا تا امروز این وجود نداشته که امروز مثلا به عنوان یک نیاز از زبان شما داره مطرح میشه؟ این تو این بخش خود شما به عنوان نیرو انتظامی با بقیه دستگاه‌ها ارتباطتون چجوریه؟ شما تو این بخش چه خلایی رو میبینید؟
خلای عمده اینه که واقعا اگه همه دستگاه اقداماتی که باید انجام میدادن که ما شاهد این پدیده نبودیم و به این برجستگی ما شاهدش نبودیم، قطعا کوتاهی های زیادی وجود داشته که این پدیده با این چشمگیری ما شاهدش هستیم. پلیس خودش با تاکید بر رویکرد جامعه محوری، پیشگیری اجتماعی از آسیب ها و جرائم رو عمدتا در دستور کارش قرار داده. اقدامات اجتماعی از نظر ما مقدم بر اقدامات انتظامیه، و چنانچه آسیب ها و جرائم مطالعه و ریشه یابی بشن و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و اقدامات مقابله ای درستی انجام بشه بر مبنای اون مطالعه علمی دقیق، میتونه اثر بخشی لازم رو داشته باشه. ما شاهدیم حالا از نظر انتظامی دستگاه هایی که مرتبط هستن مثل شهرداری ها حالا اقدامات زیادی میتونن انجام بدن، مثل مناسب‌سازی محیط، مثل روشنایی کافی، دسترسی به معابر و جاده ها و راه های دسترسی به اونها برای خدمات انتظامی، و تأسیس کلانتری ها و پاسگاه ها برای تامین امنیت این مناطق، و خیلی از موارد دیگه که متاسفانه شاهدیم که کمکاری هایی توی این حوزه اتفاق افتاده.
بسیار خوب، ممنونم از همراهیتون با این برنامه هاشور و از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدارش.
متشکرم. آقای دکتر علی محمدی، در صحبت هایی که اشاره کردن آقای حسین زاده، ببینید یه نکته وجود داره که ما یه جمعیت 21 میلیونی درگیر حاشیه نشینی شدن و دیگه به نوعی میشه گفت این روند طبیعی محسوب نمیشه، کمکاری ها محسوسه. من با توجه به اون حالا شأنیت اندیشکده حکمرانی انقلاب اسلامی میخوام بپرسم که چرا ما در این بخش خلأ داریم؟ چرا باید هنوز هم از زبان در واقع کارشناسان بشنویم که بین دستگاه‌ها انگار این هماهنگی به وجود نیامده؟
خدمت شما عزیزم که ببینید، اول فکر میکنم ما توی کشورمون یه مشکل بزرگی که داریم، طرح‌هایی که ما میدیم مطالعات پایه بسیار ضعیفی دارن. مثلا من روی کرده هم حالا آیه حسینی هم دکتر آجیرانی رو وقتی که میبینم و بیشتر مسئولین بر این هست که ما باید این مکانها رو تقویت کنیم و نکته جالبی که جلوگیری کنیم از گسترششون. خب من سوالم اینه چگونه؟ آیا به این فکر کردیم که چگونه وقتی که ما مرتباً در حال افزایش تقاضا برای حاشیه نشینی هستیم، مگه میتونیم به اجبار نگذاریم گسترش پیدا کنه؟ پس این نشون میده که مطالعات پایه ما ضعیف بوده دیگه.
ما باید خب اول از افزایش جلوگیری
خب
کنیم.
پس بذارید من یه برگشت به نکته خودتون اشاره کردید. شما خودتون در رابطه با سیاست اجاره به نوعی درخواست همین رو داشتید که یه مداخله صورت بگیره توی سیاست گذاری اجاره. من حداقل الان دوچاره یه تناقض شدم. شما این دوتا رو چجوری حل میکنید؟
ببینید اولا که من در جواب سوال قبلیتون بگم که ما سیاست های اجاره بها و کلا سیاست های مسکن کلان شهرهامون در دست